أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع ثالث بحث در این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد اما صاحب اون مجهول باشه یا معلوم بالاجمال به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور باشه، در این صورت چه باید کرد؟ گفتیم اینها این فروع همه از فروع بحث اشتراط اون دو شرط در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرامه. عرض کردیم اقوال و محتملات در این باره چهار قوله. قول اول این بود که این مقدار معلوم باید صدقه داده شود از طرف مالک و هو المشهور. مشهور نظرشون اینه. دلیل بر وجوب صدقه مقدار معلوم در جایی که مالک معلوم نیست یا مردد بین غیر محصور، اخبار وجوب صدقه در باب مجهول المالک. کیفیت استدلال به این روایات این بود که این روایات به طور کلی در مورد مجهول المالک حکم به وجوب صدقه کردن. از طرف دیگه اخبار خمس هم شامل اینجا قطعا نمیشه، منصرفه. چرا؟ اون روایت عمار منصرف از جایی است که مالک مجهول باشه. وجه انصراف هم اینه که بعیده مثلا اگر ما میدانیم مقدار مال حرام بیش از خمسه، باز هم در روایت ما رو مکلف به خمس کرده باشن، بگن یک پنجم بدید تمام میشه، مالتون پاک میشه، ولو اینکه میدانه نصف مالش مال غیره و حرام. پس از طرفی روایاتی که خمس رو در مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکنه شامل اینجا نمیشه، منصرف از ما نحن فیه. و روایات تصدق در مجهول المالک شامل اینجا میشه. روشن این استدلال مبتنی بر یک پایه مهمه و اون این که ما اخبار تصدق را موضوعاً شامل مال حلال مخلوط به حرام هم بدانیم، چون موضوع و مورد اخبار تصدق همطور که قبلا خوندیم یک مال معین متمیز است. یه مالی پیدا شده صاحبش معلوم نیست، خب مشخصه، از بقیه اموال هم جداست، دستور دادن این مال را صدقه بدیم. اما ما نحن فی فرض اینه، در ما نحن فی مال حرام و مال حلال با هم مخلوط شده. پس اساس استدلال مشهور بر این است که اخبار تصدق به مجهول المالک شامل مال حلال مخلوط به حرام بشود. عرض کردیم صاحب حدائق دو اشکال به این استدلال داره که در واقع این دو اشکال منضمن به یک دیگر پایه استدلال او را مبنی بر وجوب تخمیس تشکیل داده، چون ایشون قائل خمس باید بدیم که حالا بعداً توضیح میدیم. اشکال اول ایشون رو گفتیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم که مهمه این است که اساساً روایات تصدق به مجهول المالک شامل مال حلال مخلوط به حرام نیست. این روایات دال بر این است، روایات تصدق دال بر این است که اگر یه مالی که مقدارش معلومه ولی مالکش معلوم نیست و معین و متمیز است نزد شما بود، باش مواجه شدید، این را از طرف مالک صدقه بدید. خب ما دلیلی نداریم تعدی کنیم از این مورد به مال حلال مخلوط به حرام. مسئله مجهول المالک و مال حلال مخلوط به حرام اصلاً از یک دیگر جدا هستند، لذا نمیشه به اون روایات استدلال کرد و وجوب خمس، وجوب صدقه را نتیجه گرفت. این اشکال دوم صاحب حدائق به مشهوره. مرحوم آقای خویی به اشکال صاحب حدائق پاسخ دادن. خوب نهایت بفرمایید که اشکال مرحوم آقای خویی چیه؟ مرحوم آقای خویی معتقدند آنچه که صاحب حدائق فرموده اساساً هیچ نشانه و اثری درش ازش در اینجا یافت نمی شود. دقت کنید صاحب حدائق چی گفت؟ صاحب حدائق ادعاش اینه که روایات تصدق به مجهول المالک فقط وجوب صدقه را در مال معین متمیز ثابت میکنه، یعنی مالی که مقدارش معلومه و متمیزه، جداست. این چه ربطی داره به مال حلال مخلوط به حرام؟ مال حلال مخلوط به حرام مهمترین، یعنی در مانع نفی مهمترین مانع شمول روایات تصدق نسبت به اون اینه که متمیز نیست. پس اساساً دلیلی نداره ما روایات تصدق را در این مقام مورد استدلال قرار بدیم و وجوب صدقه را ثابت کنیم. خب چرا، چطور این روایات عرض به حضور شما هیچ نشانه و اثری از مال حلال مخلوط به حرام درش نیست؟ می‌فرماید اکثر روایات این باب درسته موردن مربوط به یک مال معین متمیزه. خوب دقت کنید، میگه اکثر روایات تصدق به مجهول المالک همطور که صاحب حدائق گفته این مربوط به مال معین متمیزه. چرا؟ چون غالباً یا در باب دین وارد شده، این معلومه، دین و قرض هم مقدارش معلومه هم متمیزه، یا در باب امانت، امانت هم همینطوره، یه وقت یه کسی مالی رو نزد دیگری به امانت میگذاره بعد میره، یادش میره، یا این یادش میره، خب این یه مال معین مشخصه که چی و امانت گذاشته. یا عرض به حضور شما یه متاعی را نزد کسی میگذاره، مثلا میگه این پیشت باشه من برم حرم و برگردم، عرض به حضور شما، میره و دیگه بر نمیگرده. علی ای حال اکثر روایات این باب همونطوری که صاحب حدائق گفته مربوط به یک مال معین متمیزه. بله، تنها یک روایت ایشون می‌فرماید بعید نیست بگیم اختصاص به مال متمیز نداره، بلکه غیر متمیز را هم شامل میشه، اونم روایت علی ابن ابی حمزه است که دیروزم اشاره کردیم. روایت علی ابن ابی حمزه در مورد کسی بود که مال کثیری از بنی امیه به او رسیده بود و او در حلال و حرامش خیلی دقت نکرده بود. خب امام علیه السلام در پاسخ به او فرمودند هر مالی که حرامه از زمره اموال خودت خارج کن، اونایی رو که میشناسی صاحبانش را مال رو برگردون به صاحبانش، اونهایی رو که نمیشناسی از طرف مالک صدقه بده. خب این روایت معلومه که همه نشون میده که همه اموالی که از بنی امیه به این شخص رسیده متمیز نبوده. یعنی الان این شخص حالا که تصمیم گرفته مالش را پاک کند، اگر ازش سوال کنن خب کدوم اموال از زمره اموالی است که از بنی امیه از اون طریق بد رسیده، میگه نمیدونم، مخلوط شده با مالش. اموالی که از راه بنی امیه به او رسیده متمیز نیست، همش بخشش ممکنه متمیز باشه. معذالک امام فرمودن اونهایی رو که صاحبانش را میشناسی به صاحبش برگردن، اونهایی را که نمیشناسی از طرف مالک صدقه بده. این روایت ظهور داره در این که خصوص مال متمیز مورد نظر نیست. این با بقیه روایات مجهول المالک فرق میکنه. اونا ظاهرش اختصاص به مال متمیز، یعنی مالی که قابل تمیزه، مالی که از سایر اموال میشه تمیزش داد. اما این روایت این خصوصیت رو نداره، ظاهرش اهمه، هم مال متمیز را در بر میگیره هم غیر متمیز. لذا این میتونه شامل حلال مخلوط به حرام بشه، اما اشکال این روایت اینه که سندش ضعیف. پس یه روایت از نظر دلالت به نحوی است که اختصاص به مال متمیز ندارد، ولی مشکل سندی دارد. بله، بقیه روایات همانطور که صاحب حدائق گفته اختصاص داره به مال متمیز و کاری به مال حلال مخلوط به حرام نداره. خب تا اینجا که مرحوم آقای خویی اشکال صاحب حدائق رو که انه پذیرفته، مرحوم آقای خویی میگن مسئله اینه که اساساً این روایات هم ولو اختصاص به مال متمیز داشته باشند، اینجا تأثیری در مسئله ندارن. یعنی ایشون میخواد بگه به طور کلی روایات تصدق به مجهول المالک، چه مال حلال مخلوط به حرام را شامل بشود، چه مال حلال مخلوط به حرام را شامل نشود، فایده‌ای به حال ما نداره. دقت کنید حالا چرا، استدلال ایشون چیه؟ ایشون میگن اینجا مسئله از دو حال خارج نیست. یکی این که ما روایات تخمیس را شامل این صورت بدانیم، یا این که روایات تخمیس را شامل این صورت ندانیم. دقت کنید روایات تخمیس کدامه؟ همون روایت عمار که میگفت در مال حلال مخلوط به حرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس، اونا روایاتی است که در مال حلال مخلوط به حرام خمس را واجب میکرد. یه روایتش اون بود. ما نحن فیه چیه؟ موضوع بحث ما در فرع سوم چیه؟ این است که ما علم به مقدار مال حرام داریم، اما صاحب مال حرام را نمیشناسیم. خب اون وقت مرحوم آقای خویی میگن یا روایات تخمیس شامل ما نحن فیه، یعنی صورت علم به مقدار میشود یا نمیشود. میگوید اگر روایات تخمیس اینجا رو دربر بگیره موضوعاً، دیگه فرقی نمی کنه روایات مجهول المالک مطلق باشند یا مختص به مال متمیز. دقت کنید چرا فرقی نمی کنه؟ باز جهت یاداوریم عرض میکنم اگه حواس کسی پرت بوده، ببینید ما یه روایات تخمیس داریم، روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام واجب میکن، یه روایات تصدق به مجهول المال. خب حالا عرض میکنیم، ایشون میگه روایات مجهول المالک چه شامل ما نحن فیه بشه، چه اختصاص، یعنی چه شامل مال حلال مخلوط به حرام بشه، چه اختصاص به مال متمیز داشته باشد، تأثیری نداره. چون اگر ما قائل بشیم به این که ادله تخمیس و روایات وجوب خمس شامل صورت علم به مقدار می شود که ما نحن فیه، در این صورت خب این روایات تکلیف ما رو معلوم میکنه اینجا. اگر بگیم روایات تصدق به مجهول المالک مختص به مال متمیزه، یعنی اون روایات در مال حلال مخلوط به حرام صدقه را واجب نکرد، میمونه روایات تخمیس. روایات تخمیس طبق فرض شامل حلال مخلوط، یعنی شامل صورت علم به مقدار میشه، اینجا وظیفه را وجوب خمس قرار میده. اگر هم بگیم روایات تصدق به مجهول المالک مطلقه، یعنی چی؟ یعنی هم مال متمیز را در بر میگیرد هم حلال مخلوط به حرام را، در این صورت ما این روایات را با روایت عمار یا سکونی تقیید میزنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که انما دو دسته روایت داریم، از یه طرف روایت عمار و سکونی را نگاه میکنیم، طبق روایت عمار و سکونی بناءً علی شمول که شامل صورت علم به مقدار بشه، طبق اون روایات ما در اینجا که علم به مقدار داریم و مالک را نمیشناسیم باید چیکار کنیم؟ خمس بدیم. روایات میگه والحلال المخلوط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه باید درش خمس بده. این از یک طرف. از یه طرف هم روایات تصدق به مجهول المالک رو داریم. روایات تصدق به مجهول المالک طبق این فرض و احتمال بنا شد مطلق باشه، هم مال متمیز را در بر بگیره هم مال حلال مخلوط به حرام را. پس طبق روایات تصدق به مجهول المالک بناءً علی القول به عمومیتها و اطلاقها در ما نحن فیه باید چه کار کنیم؟ صدقه باید بدیم. پس ما الان مواجه شدیم با دو دسته روایت، روایات تصدق به مجهول المالک، میگه در مال حلال مخلوط به حرام و مال متمیز هر چیزی که مالکش مجهول بود، وظیفه شما این است که اون مالی که معلوم است را از طرف مالک صدقه بدید. این میشه عام، این میشه مطلق. در مقابل این مطلق روایت عمار میاد میگه نه، در مال حلال مخلوط به حرام صدقه خمس باید بدید. یعنی که نه، ما با روایت عمار تقیید میزنیم، تخصیص میزنیم اون روایات تصدق به مجهول المالک. قناعت فرمودید. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اینجا در هر صورت ما اگر بنابر شمول ادله تخمیس بگذاریم و روایت عمار را شامل صورت علم به مقدار بدانیم، فرقی نمی کنه روایات تصدق به مجهول المالک مطلق باشند، یعنی هم مال متمیز را در بر بگیرند هم حلال مخلوط به حرام را، یا نه مطلق نباشند فقط اختصاص به مال متمیز داشته باشند، هیچ تأثیری نداره. روایات تصدق به مجهول المالک بنابر شمول ادله تخمیس اینجا هیچ اثری نداره، چون عرض کردیم اگه این روایات مطلق نباشند که از اول کار روشنه، اگر روایات تصدق مطلق نباشن دیگه اصلا شامل ما نهنفی نمیشن. پس در این صورت مسئله واضحه. اگر هم شامل بشن و حلال مخلوط به حرام را حکم به وجوب صدقش بکنن، این مقید میشه و مخصص میشه به روایت عمار. نتیجه چی میشه؟ وجوب خمس و صرف خمس فی صدقه یا فی غیر صدقه بنابر اختلافی که اینجا وجود داشت. اما اگر بنا رو بر شمول بگذاریم، خوب دقت کنیم، اگر بنا رو بر شمول بگذاریم یعنی چی؟ عدم شمول، ببخشید، بنا رو بر عدم شمول بذاریم یعنی چی؟ یعنی بگیم روایات تخمیس مثل روایت عمار اگر بگیم این روایات عمار شامل صورت علم به مقدار نمیشه، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که خب ما به طور کلی راهی برای حکم به وجوب خمس نداریم. حتی اگر ما قائل بشیم روایات تصدق به مجهول المالک مختص به مال متمیزه و شامل حلال مخلوط به حرام نمیشه، چون دیگه طبق این مبنا اساساً روایتی مثل روایت عمار شامل حلال مخلوط به حرام نمیشه تا بخواد حکم به تخمیس بکند. پس اساساً روایات تصدق به مجهول المالک از دور خارج میشن، همه چیز برمیگرده به روایات تخمیس. دقت کنید، خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب حدائق اینه. این که صاحب حدائق در اشکال به مشهور میگوید ما نمیتونیم سراغ اخبار تصدق بریم، چون مشهور، دقت کنید، مشهور فرمودن در فرع سوم که مالک برای ما معلوم نیست یا اصلا معلوم نیست یا مردد در عدد غیر محصوره، گفتن اون مقدار معلوم رو باید صدقه بدیم. دلیلشون چی بود؟ اخبار تصدق به مجهول المالک مبتنیان علی شمولها للحلال المختلط بالحرام. گفتن این روایت شامل حلال مخلوط به حرام هم میشه، هر جا که مالک معلوم نبود باید صدقه بدیم. صاحب حدائق اشکالش چی بود؟ آقا این روایات اساساً به ما نحن فیه ارتباط نداره، چون موضوع و مورد این روایات مال متمیز است، در حالی که بحث ما مربوط به حلال مخلوط به حرام، مخلوط شده دیگه، متمیز نیست. این اشکال صاحب حدائق بود. آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودن اصلا اخبار تصدق اینجا هیچ کار است. اخبار تصدق کاری نیست، چون صاحب حدائق اینجوری استدلال کرد. من تأکیدم کردم از دو اشکالش به زمینه هم نتیجه گرفته باید خمس بدیم. صاحب حدائق میگه خب حالا که اخبار تصدق اینجا کارینی، اخبار تصدق شامل مورد فرع سوم نمیشه، پس اخبار تصدق میره کنار، میریم سراغ اخبار تخمیس. لذا ایشون قائل به وجوب خمس شده، قول سوم بود. آی خویی میفرماید اتفاقا اینجا همه چیز به اخبار خمس برمیگرده. اخبار مجهول المالک کاری نیست. لا اثر لها فی المقام، تأثیری ندارن. این که ما بگیم اخبار تصدق مختص به مال متمیزن یا مطلقاً هیچ تأثیری در ما نحن فیه نداره. چرا؟ خوب دقت کنید، چون ما از دو حال خارج نیستیم. تکرار دارم میکنم، خلاصه رو دارم عرض میکنم، از دو حال خارج نیست. یا ما ادله وجوب خمس مثل روایت عمار را شامل این صورت، یعنی صورت علم به مقدار، جهل به مالک، یعنی فرع سوم میدانیم، یا اون اخبار را شامل این صورت نمیدونیم. اگه این اخبار رو شامل ندانیم که حق تخمیس نداریم. برای چی وجوب خمس را بپذیریم وقتی روایت عمار شامل ما نحن فیه نشه؟ برای چی حکم به وجوب خمس بکنی؟ اگرم روایات خمس و روایت عمار شامل ما نحن فیه بشه، یعنی صورت علم به مقدار، یعنی موضوع فرع سوم را در بر بگیره، خب ما به استناد اون عرض به حضور شما میتونیم بگیم دو حالت داریم، یا اخبار تصدق مطلقه یا مطلق نیست. اگه اخبار تصدق مطلق نباشه، یعنی اصلا ربطی به مال حلال مخلوط به حرام نداشته باشه، تکلیف روشنه. چرا تکلیف روشنه؟ چون اخبار تصدق شامل مال حلال مخلوط به حرام نمیشه و از اون ور اخبار خمس میشه. خب مسئله روشنه، طبق این فرض نتیجه واضحه که باید خمس بدیم. اما اگر گفتیم اخبار خمس شامل میشه اینجا رو، اخبار تصدقم مطلقه اونم شامل میشه، نتیجه و خروجی این دو دست روایت باز وجوب خمسه، چون ادله خمس حاکم میشن بر ادله تصدق. روایت عمار میشه مقید و مخصص روایات مجهول المالک، پس باز نتیجه وجوب خمس. اشکال آقای خویی، دقت کنید، و الان آقای خویی نمیخوان بگن اینجا ما باید قائل به خمس بشیم، اشکال آقای خویی به صاحب ادائق اینه که روایات تصدق به مجهول المالک تأثیری در این مقام نداره. شما چه اطلاق اونها را قائل بشید چه اختصاص، اشکال صاحب ادائق این بود روایات تصدق مختص به مال متمیز شامل حلال مخلوط به حرام نمیشه، پس قابل استدلال نیست. آقای خویی در جواب ایشون میگه اصلا اختصاص یا عدم اختصاص روایات تصدق به مجهول المالک در این مقام تأثیری نداره، چنه به صاحب حدائق میگه را را عوضی رفتید، اصلا اون روایات و اختصاص یا اطلاقشون اینجا هیچ نقشی نداره، ما باید بریم روایات خمس رو نگاه کنیم. روایات خمس اگه شامل اینجا نشه که خب اصلا راهی برای وجوب خمس نیست، شما هم نمیتونید قائل به وجوب خمس بشید. اگر هم روایات خمس شامل این صورت بشه، خب خود این روایات تکلیف رو روشن کرده، دیگه روایات تصدق تأثیری در اینجا نداره اختصاص یا اطلاقش. معلوم شد؟ مستند العروه کتاب الخمس صفحه 135 و 136. این محصل اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب حدائق. اینجا یه اشکالی، یعنی یه پاسخی مرحوم آقای مرحوم شیخون الاستاد مرحوم آقای فاضل به آقای خویی دارن که اون رو هم باید عرض بکنیم. مسئله یه خورده پیچیده میشه، دقت کنید، بالاخره ما در فرع سوم چه باید بکنیم، این خیلی مهمه. دوباره تأمل کنید، از یه طرف روایات صدقه، خب میگه خمس باید بدید، صدقه باید بدید، ولی مشکلش اینه که روایات صدقه مربوط به چیه؟ مال متمیزه. از یه طرف هم روایت خمس عرض به حضور شما محظور داره. ما بالاخره این وسط چه باید بکنیم؟ اینجا هاست که هنر و توانایی و قوه استنباط و اجتهاد باید معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.